من به این نکته اشاره میکردم که آنچه که آمریکایی ها الان دارن پیگیری میکنن بحث آتش بس یا توقف جنگ نیست، بلکه وقفه های کوتاه مدت هست که چند تا دلیل در این زمینه به نظر من وجود داره. اولین دلیل این هست که شما اگر در واقع رسانه ها رو ما اگر پیگیری کنیم میبینیم که حقیقتا در کنار اون بحث اطلاعاتی و نظامی که برای رژیم صهیونیستی به عنوان یک شکست در الاقصا، طوفان الاقصا محسوب میشه، یک شکست بزرگ دیگه اینه که اونها در جنگ روایت ها هم مغلوب شدن. شما اگر دقت کنید میبینید که در روزهای اول صهیونیست ها با کمک امپراتوری رسانه‌ای غرب تلاش بسیاری کردند که وجهه حماس رو تخریب بکنن، اما هرچه جلوتر رفتیم صحنه برگشت و امروز ما حتی توی تحلیل هایی که رسانه های غربی ارائه میدن عنوان میکنن که میزان حمایت از فلسطین و حماس در مقابل حمایت از رژیم صهیونیستی حدود 25 برابر هست تو افکار عمومی جهانی. این حمایت به گونه ای هست که ما شاهد این هستیم که تظاهرات بزرگی در بریتانیا، شهرهای مختلف بریتانیا، در فرانسه، در آلمان، از جمله در ایالات متحده آمریکا داره برگزار میشه. یعنی که آمریکایی ها به این باور و به این جمع‌بندی رسیدند که هر اندازه بیشتر بخوان به حمایت از رژیم صهیونیستی ادامه بدن و حتی این وقفه های کوتاه مدت هم اگر اتفاق نیفته، افکار عمومی جهانی علیه ایالات متحده آمریکا علاوه بر رژیم صهیونیستی بسیج خواهد شد. بنابراین برای اینکه به افکار عمومی جهانی این پیام رو منتقل بکنه که ما خواهان آتش بس هستیم و خواهان پایان دادن به جنگ هستیم، این وقفه های کوتاه مدت این شکلی رو ایجاد میکنن، در حالی که خب تو همین وقفه های کوتاه مدت هم عملا این گونه نیست که بگیم رژیم صهیونیستی جای نکنه. پس یک دلیل برمیگرده به این موضوع، یعنی بحث افکار عمومی جهانی. دلیل دیگه برمیگرده به این که جنگ غزه یک رخدادی هست که به نظرم حالا شاید این مقایسه درستی نباشه، من میخوام روی تاثیرگذاری این دو تا رخداد، شبیه کروناست. کرونا به نظر من یکی از پدیده‌هایی بود که نتیجه انتخابات 2020 ایالات متحده آمریکا رو تغییر داد. تا قبل از شیوع کرونا تقریبا همه نظرسنجی‌ها حاکی از این بود که آقای دونالد ترامپ پیروز انتخابات خواهد بود، اما وقتی کرونا اومد و دونالد ترامپ و دولتش موفق به مدیریت اون ویروس مهلک نشدن، ورق به نفع آقای جو بایدن به نوعی برگشت. یعنی کرونا تأثیر گذاشت بر صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا. به نظر میرسه که جنگ غزه همچون کارکردی رو امروز خواهد داشت. جمهوری خواهان به شدت منتقد سیاست دولت ایالات متحده آمریکا هستند، چون معتقدند که دولت آمریکا باید در حمایت از رژیم صهیونیستی حتی تندتر از این عمل بکنه. جنگ غزه با توجه به پیامدهایی که داشت روی انتخابات آمریکا به نظر من تأثیر خواهد گذاشت و وزن و جایگاه و شانس بایدن رو برای انتخابات آینده تحت تأثیر خواهد داد، چون دولت بایدن در عرصه سیاست خارجی تا امروز دستاوردی نداشته، نه برجامش محقق شده، بازگشت به برجام، نه بحث رابطه با چین، نه جنگ اوکراین به جایی رسیده، بلکه اتفاقا به ضرر خود آمریکایی‌ها هم به نوعی تمام شده، چون به هر حال اون ادعاهای حقوق بشریشون زیر سوال رفته. اینها دنبال این بودن که با عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و ایالات و عربستان سعودی بتونن یه برگ برنده ای رو در حوزه سیاست خارجی رو بکنن که طوفان الاقصا اون برگ برنده رو از بین برده. الان نگران این هستن که توقف جنگ به این شکل که قطعاً به همین شکل همین الان اگر متوقف بشه باز پیروزی حماس هست، که من اگه وقت باشه توضیح میدم خدمت شما. معتقد هستن که توقف جنگ به این شکل تأثیر میگذاره بر شانس بایدن تو انتخابات. به همین دلیل دنبال این نیستند که فشار جدی وارد بکنن به رژیم صهیونیستی برای اینکه به جنگ پایان بده، و از سوی دیگه میخوان افکار عمومی رو یک کمی فروکش بکنن، لذا وقفه کوتاه مدت جنگ رو خواستار میشن. من دیدم که حتی برخی از مقامات صهیونیست هم اعلام کردن فشاری که آمریکا میاره برای توقف جنگ نیست، بلکه برای این هست که شمار کشته‌ها رو ما کاهش بدیم و به گونه‌ای بمباران رو انجام بدیم که زنان و کودکان کمتر مورد هدف قرار بدن. میخوام به این نکته اشاره بکنم که آمریکایی‌ها الان در حال حاضر همچنان از تداوم جنگ حمایت میکنن، چون دستاورد نظامی خاصی هنوز به دست نیومده. اگر دقت کنیم میبینیم که رژیم صهیونیستی از روز اول جنگ دو سه تا هدف رو برای خودش تعیین کرده بود. یک، آزادی اسرا که اشاره کردن حتی یک اسیر آزاد نشده، حتی هنوز نمیدونن اسراشون کجا هستن، یعنی مکان در واقع نگهداری اون اسرای خودشون هم نمیدونن. دو، بحث خدمت شما عرض کنم که از بین بردن حماس. هیچ کدام از این دوتا هدف اصلی محقق نشده. بنابراین توی یه همچون شرایطی اگر جنگ متوقف بشه، به تعبیر خود آمریکایی ها به نفع حماس هست و شکست هست برای رژیم صهیونیستی. به همین دلیل از تداوم جنگ حمایت میکنن، اگرچه از گسترش جنگ در حال حاضر حمایت نمی کنن، چون گسترش جنگ نتیجه مطلوب رژیم صهیونیستی رو و حتی آمریکایی ها رو در پی نخواهد داشت. اما از تداوم جنگ، تداوم بمباران غزه حمایت می کنن و با وقفه های کوتاه مدتی که انجام میشه اجازه میدن که یک سری مثلا نیازهای بشردوستانه مثل سوخت، نمیدونم دارو یا غذا وارد بشه، و یا اینکه اون بحث تبادل اسرا که اولویت اصلی است اتفاق بیفته که بتونن اون شدت افکار عمومی که الان بسیج شده و یک روندی داره که این روند در واقع به سرعت رو به فزونی است علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رو میخوام به نوعی در حال حاضر مدیریت بکنم.
متشکرم آقای فرید. اشاره کردید در مورد تبادل اسرا، نکاتی رو می‌خواید بفرمایید؟
خب بحث شما نگاه کنید، اون بحثی که از حالا من اگه اجازه بدید این بحث های دکتر رو یکم تکمیل‌تر کنم،
بفرمایید.
جنگی که اینا داشتن، خب از روز اول بر اساس اون اهدافی که اینا تبیین کرده بودن، اهداف خودشون رو در بحث جنگ در غزه به سه هدف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم کرده بودن. در بحث کوتاه مدت بحثی که اینا مطرح کرده بودن این بود که غزه رو تبدیل کنن به یک زمین سوخته. برای همین هم بود ما دیدیم در اول بعد از عملیات طوفان الاقصی تا بعد در واقع تا در بحث عملیات زمینی اینا انواع و اقسام حملات هوایی اومدن صورت دادن، تمرکزشون بر روی منطقه شمالی بود که حالا در ادامه خیلی توضیح خواهم داد. در بحث میان مدت هم برنامه‌ای که اینا داشتن این بود که غزه رو به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کنن، که این بحث هم به سه دلیل صورت گرفت در میان مقامات در واقع هم سیاسی و نظامی صهیونیستی با مقامات نظامی سیاسی آمریکایی و سفرهایی که مقامات سیاسی آمریکا و حتی وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل داشتن در راستای همین مسئله بود. در بحث میان مدت و تقسیم غزه به دو منطقه شمالی و جنوبی اینا بر اساس این سه تا مؤلفه تقسیم گرفتن که غزه به دو منطقه تقسیم بشه. یکی اینکه توان کافی رو در تمام جبهه‌ها نداشتن، برای همین اومدن تمرکزشون رو گذاشتن بر همون منطقه شمالی غزه و بر اساس اون بحث تبادل اسرای میبخشید بر اساس اون بحث اسرایی که در مناطق شمالی حضور دارن. دوم هم اینه که بر اساس برنامه‌ای که اینا در نظر گرفته بودن برای اداره آینده غزه، که یه خیال خامی هم هست و همچنان هم دارن اونو مطرح میکنن که آینده غزه باید در اختیار گروهی غیر از حماس قرار بگیره که الان بحثشون تشکیلات خودگردانه، که حتی روی این تشکیلات خودگردانه الان اختلاف بینه آمریکا و صهیونیست‌ها وجود داره. بتونید که خود نتانیاهو اومد اعلام کرد که ما تشکیلات خودگردان اصلا قبول نداریم که بخواد آینده سیاسی و امنیتی غزه رو به دست بگیره. چون هنوز حالا اون مقطعی که نتانیاهو موضع‌گیری کرد، هنوز نزدیک 35 روز از جنگ که داره میگذره، این تشکیلات خودگردان حتی نیومده اون بحث عملیات طوفان الاقصی هم محکوم بکنه. و نکته بعدی هم این بود که بیشتر اسرای ما در این مناطق شمالی هستند. بنابراین اومدن استراتژی جنگیشون رو در میان مدت بر این اساس قرار دادن. در بلند مدت هم بحثی که مطرح کردن همین بحث حذف حماس بود. به گونه‌ای که شما ملاحظه میکنید در اوایل جنگ اینا اومدن گفتن هدف ما حذف حماسه بعد از حذف حماس الان رسیدم به بحث تضعیف حماس، الان رسیدم به بحث تضعیف زیرساخت‌های حماس. مثلا میگم ما تونل‌های حماس یا یک سری در واقع از این مناطق بزنیم. این نشون میده که واقعا اینا در بحث میدانی و عملیاتی دستاوردی نداشتن که حالا ما به این نکته اشاره کردیم. نکته بعدی که در راستای همین مسئله است و بحث اسراست، اون چیزی که هم برای آمریکایی‌ها و هم برای صهیونیست‌ها خیلی مهمه و تو موضع گیری نتانیاهو اصلا ما همین دو سه روز اخیر مشاهده کردیم و اونجا اومد گفت که ما تا موقعی که اسرامون آزاد نشن اصلا نمیایم رو بحث‌های توافق نمیدونم آتش بس و حالا وقفه بشر دوستانه از این مباحث اصلا قبول نداریم. حداقلش رو یک آتش بس 5 روز بعد میتونیم اسمش رو دیگه آتش بس بزنیم. 5 روز اینا موافقت کردن. و این نشأت گرفته از همون در واقع بحث عدم دستاورده. در بحث اسرا هم نکته‌ای که وجود داره الان اینه که دست برتر هم همچنان در این قضیه با گروه‌های مقاومت و مخصوصاً حماسه. سا شما نگاه کنید، گزاره‌ای که صهیونیست‌ها مطرح می‌کردن این بود که ما در صورتی قائل به آتش بس هستیم، حتی این 5 روزم، حتی 5 روزم اتفاق بیفته و حتی اون 4 ساعت 5 ساعتایی که در قالب وقفه‌های بشر دوستانه داشتن مطرح می‌کردن، می‌گفتن ما در صورتی قائل به این مسائل هستیم که کل اسرامون آزاد بشه. حالا آمارم متغیره، بعضی میگن 360 نفر 400 نفر از این مسائل. با تمام این اوصاف من بحثی که میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، روند میدانی به گونه‌ای است که دست برتر با مقاومت و مقاومت که تعیین کننده عرصه‌های دیگه به خصوص در بحث سیاسی، حالا مثلا ما میگیم سیاسی بیشتر بحث همین اسراست، که اینطوری و ملاحظه میکنیم که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها میان تقلیل میدن اون خواسته‌هاشونو، از همه اسرا میرسن به یک محدودیتی از اسرا، از اون محدود بودنم دوباره میرسن به یک گزاری محدودتر که مثلا میگن این تعداد مثلا 50 نفر 30 نفر یا 40 نفر از این اسرا.
آقای امادی، یک سوالی که مطرح هست در تحولات اخیر در هفته های اخیر، چرا اون حمایتی که باید و شاید از طرف کشورهای عربی صورت نمیگیره از فلسطینیان؟
ببین چند تا دلیل در این زمینه وجود داره. اولین دلیل این هست که متاسفم واقعا این نکته رو عرض میکنم، اساسا کشورهای عربی، برخی از این کشورهای عربی خیلی هم بعدشون نمیاد که حماس از بین بره. بنابراین ما حتی تو خبرها هم دیدیم که برخی از مقامات آمریکایی و برخی از مقامات صهیونیستی اعلام کردند که شماری از رهبران عربی از بین بردن حماس حمایت کردند. دلیل اصلیش این هست که خب به هر حال این کشورها حماس رو از گروه‌های مقاومت می‌دونن و از گروه‌های مهم و تاثیرگذار مقاومت می‌دونن و خب به طور کلی با مقاومت هم مخالف هستن. این یک نکته. نکته دیگه این هست که کشورهای عربی یک روندی رو آغاز کردن که روند عادی‌سازی روابط هست، از سال 2020 شروع شده و تا قبل از عملیات طوفان الاقصا هم داشت یک اتفاق جدیدی می افتاد که اون هم نزدیک شدن عربستان و رژیم صهیونیستی به عادی‌سازی روابط بوده. خب طوفان الاقصا این روند رو متوقف کرده. در این حال طوفان الاقصا نشون داده که همه اون راههایی که تا الان برای سازش پیگیری شده و تحریزی شده بود، سعی میکردن اون رو اجرا بکنن، خب اون راهها به نوعی الان دیگه وجود نداره، اون راهها با شکست مواجه شده و این چیزی نیست که کشورهای عربی در حال حاضر اون رو بپذیرن، چون کشورهای عربی به سمتی حرکت کرده بودن که خب کاملا متفاوت از اون چیزی است که مقاومت مد نظر داره. این نکته دوم. نکته سوم این هست که کشورهای عربی تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار دارن. آقای عبدالملک حوثی در سخنرانی که هفته گذشته داشته صریحا به این موضوع اشاره کرده و اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا به اشکال مختلف از رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه داره حمایت میکنه. یکی از اون قالب‌های حمایتی فشار بر کشورهای عربی است که از غزه حمایت نکنند، و وارد این جنگ نشن و اقدام جدی علیه رژیم صهیونیستی انجام ندن. اگرچه طی دو سال اخیر این کشورهای عربی تلاش کردن که یک شمه ای از استقلال رو در سیاست خارجی خودشون نشون بدن، اما واقعیت هم اینه که همچنان وابستگی به ایالات متحده آمریکا وجود داره و نمیتونن به طور کامل از ایالات متحده خودشون رو جدا کنن. بنابراین تحت فشار ایالات متحده آمریکا اقدام جدی علیه رژیم صهیونیستی انجام ندادن. تو همین نشست بریکس ما دیدیم که آقای محمد بن سلمان اشاره کرد که ما از همه اون کشورهایی که به اسرائیل صادرات سلاح دارن میخواییم متوقف کنیم. خب به نظرم یکی باید بیاد با آقای خب بن سلمان بگه که قبل از اینکه شما از کسانی بخواید که صادرات سلاح به اسرائیل متوقف کنن، خودتون میتونید روابط اقتصادی با اسرائیل را تعطیل کنید، میتونید اون فشار بیارید به کشورهای مثل امارات، بحرین، اینها که فعلا سفرهای خودشون رو از تل آویو فرا بخونن و روابط دیپلماتیک رو قطع بکنن. این اتفاق رخ نداده و نشون میده که در واقع اراده جدی از سوی کشورهای عربی وجود نداره، چرا که دارن تلاش میکنن وارد این درگیری نشن. یه جورایی به نظرم میرسه که کشورهای عربی خودشون رو در حال حاضر همقدر و هماندازه این درگیری هم نمیبینن. ببینید، عربستان 8 سال با یمن جنگ کرد، یمنی که فقیرترین کشور عربی است، اما پیروز نشده، نهایتا اومده تن به آتش بس داده و خب به هر حال سعی کرده با کمک ایران به نوعی از باتلاق یمن خارج بشه. خب الان آیا اندازه این هستن که بخوام بیان با رژیم صهیونیستی که به هر حال مدرن ترین سلاح‌ها رو در اختیار داره، بروز ترین سلاح‌های ساخت غرب رو در اختیار داره، بیان وارد جنگ بشن؟ نه، در حد و اندازه این موضوع نیستن، اما میتونن یک سری اقداماتی رو انجام بدن در حوزه روابط اقتصادی و سیاسی، اما این اقدامات رو هم در حال حاضر انجام نمیدن که عرض کردم یکی از دلایل اصلیش این هست که اینها الان تحت فشار ایالات متحده آمریکا هستن و تحت این فشار نمیتونن فعلا تصمیم بگیرن درباره این موضوع. و به طور کلی هم ما رویکردی که تو کشورهای عربی داریم میبینیم، حتی این رویکرد به طور خاص در این دو دهه اخیر که در این دهه دوم قرن 21 شدیدتر هم شده، این است که اینها دارن به سمت سازش با رژیم صهیونیستی حرکت میکنن و نمیخوان این روال با مداخله در جنگ و با حمایت آشکار و حمایت جدی از علنی این رو قطع، علنی از غزه این رو قطع بکنن. همچنان نیم نگاهی با عادی سازی و سازش دارن با وجود اینکه جنگ رو محکوم میکنن.
متشکرم آقای فرادی جنبندی، خدمت شما باشیم. بودن 2 دقیقه. آینده این تقابل رو هم برای صهیونیست‌ها و هم برای محور مقاومت چگونه می‌بینید؟
خب در رابطه با بحث آینده، خب همونطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم فرمودن، بحث آینده جنگ خب انشاءالله و حتما با پیروزی جریان مقاومت و گروه‌های مقاومت تمام خواهد شد، اما برای صهیونیست ها طوفان الاقصا و به خصوص اینجا خیلی پیامدها و تأثیرات مهمی در آینده خواهد داشت. مهمترین تأثیری که بر این رژیم خواهد داشت بحث تأثیرات موجودیتی و هویتی این رژیم. چون ما الان در بعضی از مقامات صهیونیست داریم مشاهده میکنیم بعضی مواضع که میگن ما باید اسرائیل رو به قبل از عمل طوفان الاقصا و بعد از عمل طوفان الاقصا به اسرائیل بیاییم نگاه کنیم. این یک رویکرد. رویکرد دوم بحث تأثیرات سیاسیه که بر موجودیت این رژیم داره. ما تا الان تا قبل از عملیات طوفان الاقصا یک سری اعتراضات به صورت هفتگی که نزدیک به 40 هفته هم طول کشید در سرزمین اشغال علیه نتانیاهو داشتیم. امروزه بعد از جنگ، اگه امروز تموم بشه یا 10 روز دیگه یا 2 ماه آینده، هر مقطعی که جنگ تموم بشه، نتانیاهو و کلا سیستم سیاسی رژیم صهیونیستی با 2 تا مشکل مواجه است. یکی آینده سیاسی خود شخص نتانیاهو است و دومی هم بحث اعتراضات فراگیریه که این اعتراضات فراگیر متفاوت از اون اعتراضات در واقع بحث اصلاحات قضایی. این بار اعتراضات همین خانواده و سرست که از همین الان هم شروع کردن. و نکته بعدی هم تأثیرات اقتصادیه که بر این رژیم خواهد داشت. مثلا شما نگاه کنید، ما الان میگن آمار روزانه، آماری که خود صهیونیست‌ها دارن میگن، میگن چیزی نزدیک به روزانه 256 میلیون دلار برای اقتصاد این رژیم هزینه داره این جنگ فعلی. خب برآوردی هم که تا الان انجام دادن میگن چیزی نزدیک به 18 تا 25 میلیارد دلار اگه همینطوری روند ادامه پیدا کنه تا این مقطع برای ما یک در واقع تأثیرات داشته. با این وجود من میخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که این جنگ با پیروزی انشالله گروه های مقاومت تموم خواهد شد و رژیم صهیونیستی هم با توجه به وضعیتی که در ابعاد داخلی پیدا کرده و با توجه به این حمایتایی هم که حتی داره ازش صورت میگیره از کشور آمریکا و سایر کشور غربی نمیتونه دستاوردی در این جنگ داشته باشه.
متشکرم آقای وادی، خیلی کوتاه جنبندی شما را داشتم.
من به نظرم میرسه که رژیم صهیونیستی ثابت کرده که عملا راهبردی نداره، بیش از این که یک راهبرد مشخصی برای دستیابی به اهداف خودش داشته باشه جار سردرگمی هست و نظامیان رو بیشتر هدف قرار میده که حماس رو تحت فشار قرار بده که بتونه به اون اهداف خودش که مهمترینش بحث آزادی اسرا است، چون به خاطر آزادی اسرای تظاهرات مضاعفی داره توی اراضی اشغالی برگزار میشه، همچنان به بمباران خودش ادامه میده چون امیدوار هست که بتونه به اهداف نظامی خودش دست پیدا کنه. اما فکر میکنم این روند زیاد نمیتونه طول بکشه و هر چقدر جلوتر بریم و هر چقدر جنگ طولانی تر بشه، فرسایشی تر بشه، به ضرر رژیم صهیونیستی است، در حالی که شاید گروه های مقاومت عادت بیشتری دارن به فرسایشی شدن جنگ و به نظرم الان شاید خیلی هم دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته باشه، اما رژیم صهیونیستی داره چیزی برای از دست دادن و امیدوارم که همونطور که آقای فرهادی اشاره کردن جنگ با شکست
انشالله
واقعا چند جانبه رژیم صهیونیستی تمام بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر مادی و آقای دکتر فرهادی و همینطور آقای دکتر یاسری که در بخش از برنامه مهمان تلفنی ما بودن. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 14 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. قالپا، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلم نامه، تولیدات تلویزیونی، تولیدات فضای مجازی، لوح نگار. موضوعات: نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نرم. مهلت ثبت نام 10 آذر 1402. اطلاعات بیشتر ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
برنامه سرمشق رو در این ساعت تقدیمتون میکنیم. بشنویم.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مستضعفی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید
میشن. معلم ها از تو بیشتر باید بگویند، ای آن که مشق از مشاهیر عرفان آموختی، ای سردار دلهای بیقرار. سرمشق،
انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش